اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خداوند پاک و بی همتا. سلام بر شما خوبان، شما شنونده های گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله و تنتون سالم. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با بخشای مختلف با ما همراه باشید. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند ارزش آدمی به اندازه همت او و عملش به اندازه نیت اوست. دوستان خوبم، در یک شنبه در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 4 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 سنتیبر سال 2021 میلادی است. 1272 سال پیش بنابر اقوال تاریخی معتبر در روز 19 صفر سال 171 هجری قمری به روایت‌های متعددی ابو معشر بلخی منجم ایرانی متولد شد. وی به خاطر علاقه به ستاره شناسی به بغداد رفت و به تحصیل در این رشته پرداخت. وی از منابع مختلفی که به زبان‌های عربی، هندی، یونانی و سوریانی نوشته شده بود استفاده کرد تا آنکه مشهورترین منجم عصر خیش شد. آثار علمی او تا قرن‌ها پس از مرگش در جهان اسلام و غرب معتبر بود. بر اساس دیدگاه ابو معشر، همه معارف منشأ الهی دارد و نشانه‌های وحی خداوندی در هر علمی به چشم می‌خورد. آثار ابو معشر به دلیل دربرداشتن بخشایی از متون کهنی که اصل آنها از بین رفته قابل توجه است. از مهمترین آثار بر جای مانده از این منجم مسلمان میتوان به کتابهای المدخل الکبیر و الموالید الصغیره اشاره کرد. شصت سال پیش در روز 19 صفر سال 1383 هجری قمری آیت الله حاج سید مرتضی لنگرودی از آیات اذان و مدرسین بزرگ علوم اسلامی درگذشت. وی در سال 1306 هجری قمری در حومه لنگرود از شهرهای شمالی ایران متولد شد و در جوانی برای ادامه تحصیل به قزوین رفت. آیت الله لنگرودی سپس در تهران از محضر آیات اعظم همچون آیت الله تنکابونی علوم دینی و فقه را آموخت و در سال 1338 هجری قمری به شهر نجف در عراق سفر کرد و سالها از حوزه درس آیت الله نائینی بهره‌مند شد تا اینکه به درجه اجتهاد نائل آمد و در زمره مدرسین حوزه علمیه نجف قرار گرفت. آیت الله لنگرودی مدت‌ها نیز در حوزه قم به تدریس اشتغال داشت و کتاب‌هایی را نیز به رشته تحریر درآورد. سی و نه سال پیش در روز 4 مهر سال 1361 هجری خورشیدی استاد رضا مافی هنرمند برجسته و خطاط صاحب سبک معاصر درگذشت. وی در شهر مشهد مقدس متولد شد. مافی به هنر خطاطی علاقه‌مند بود و نزد استاد اعتصامی تعلیم خط را آغاز کرد. مافی تعلیمات خود را نزد اساتید برجسته انجمن خوشنویسان ایران ادامه داد. استاد مافی نخستین هنرمند خطاط بود که خط و نقاشی را به صورت تابلو عرضه کرد و خط نستعلیق را به شکل نقاشی خطاطی ترسیم کرد. این هنرمند خطاط بیش از 800 تابلو خلق کرد و تعدادی نمایشگاه از آثار خود در داخل و خارج از ایران برپا کرد. و 9 سال پیش در روز 26 سنتیبر سال 2012 میلادی روزنامه نگار مسیحی سوری و خبرنگار شبکه پرستیوی جمهوری اسلامی ایران مایا ناصر در حالی که در حال تهیه گزارش برای پرستیوی ایران بود توسط تروریست ها مورد هدف قرار گرفت و در دمشق کشته شد. مایا ناصر متولد 8 مرداد سال 1358 برابر با 30 ایول سال 1979 میلادی در سوریه بود. وی در دانشگاه کوپلان واقع در نیویورک آمریکا علوم سیاسی خواند و به زبان عربی و انگلیسی تسلط داشت. مایا ناصر و حسین مرتضی مدیر دفتر شبکه تلویزیونی العالم در سوریه سرگرم پوشش خبری دو انفجار در دمشق و درگیری‌ها در این شهر بودند که هدف گلوله مستقیم تکتیرانداز شورشیان معارض دولت سوریه قرار گرفتند. در این حادثه حسین مرتضی از ناحیه پای چپ مجروح شد و مایا ناصر با اصابت دو گلوله به پیشانیش به شهادت رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 4 مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 26 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که رسیدگی به امور یتیمان و مستمندان را سفارش کرده است. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را آغاز میکنیم طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه. سپاسگزاریم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و حالا از شما دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس موضوع یتیمان و حمایت حقوق آنها و رسیدگی به عمرشان یکی از موضوعاتی است که در آموزه‌های دینی و نیز ادبیات فارسی به طور فراوان مطرح بوده است. در برنامه پیشرو با این مسئله بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. یاران همراه، همچنان امیدوار هستیم شما دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره این گفتار و دیگر گفتارهای صدای خراسان از طریق فضای مجازی با نشانی parstudy.com/tajik با ما در میان بگذارید. هر کی خنداند یتیم خسته را، باز آرد جنت سربسته را، فرموده است شیخ عطار نشابوری. یتیمان به خصوص طفلکان یتیم کسانی هستند که در زندگی افسرده و دلازرده هستند. برای آنها حیات گرچه در شرایط خوب باشد هم معنای ندارد، زیرا برایشان بزرگترین مهر، عزیزترین هستی و امید و آرزویشان که پدران و مادرانند نمی رسند. مهر پدر و مادر را به فرزند هیچگاه کسان دیگر داده نمی توانند، زیرا آن مهر پر از قلب سرشار و پیوند خون و دل گرم بوده فرزند جگربند را احساس خوشی می بخشد. والدین بهترین پشت و پناه، عزیزترین هستی عالم، منورترین قلب سرشار، پر زورترین قوت و مدار دلهای ناتوانند. آنان را یگان هستی حیات جایگزین بوده نمی توانند. بنابراین همین یتیمان از همین مهر بزرگ محرومند. آنها را همیشه با یک دلگرمی و مهر و محبت صمیمی می باید پرورش کرد، چنانی که سعدی بزرگوار در همین باره بجا فرموده است: پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. یتیمان را دستگیری کردن، خاطرشان را لحظه باشد هم بالیده گردانیدن نهایت کاری ثواب. هر نفری که یتیمان را پرستاری می کند و در حیات بالیده روح و دلگرم می سازد، نیکی بزرگی به درگاه آفریدگار سازنده بجا می آرد. بهترین عمل نیک پرستاری یتیمان بوده که این گونه افراد در دو دنیا سزاوار آسایش و خوشحالی هستند. برنامه راه رستگاری را ادامه می دهیم با مطلب های از سامانه های تاجیکستان درباره یتیمان. چنانی که ذکر شده است، بعد از آوردن دل یتیمان بیکس، بعد از آوردن دنیای ازلی است. اگر یتیمی را در حالت ناراحتی و افسردگی ببینیم، می باید تا آخرین قدرت و توانایی آنان را خرسند کرد تا بیکسی و یتیمیشان را احساس نکنند. ناراحت گشتن یتیمی خسته دل با جراحات بزرگ شباهت دارد که همیشه سوز دارد. در حضور یتیمان بیکس حتی سیله کردن سر فرزند خیش نارواست. چون یتیمی را کسی گریان کند، مالک اندر دوزخش بریان کند، فرموده است شاعر. هوسمند گرداندن یتیمی در زندگی با زیارت نمودن خانه خداوند متعال برابر دانستند. کعبه چی روی برو دلی را دریاب، خوشتر ز هزار کعبه باشد یک دل. مانده نباشید شنوندگان عزیز، برنامه راه رستگاری را در خدمت شما همچنان دنبال میکنیم و اینک نوبت میرسد به بخش کارشناسی که این دفعه بخش دوم صحبت‌های ملا حسین از روحانیان تاجیک را درباره موضوع حق یتیمان با هم میشنویم. امید است از این صحبت‌ها و از این راهنمایی‌ها در امر گرامی داشت جایگاه یتیمان در جامعه استفاده ببریم و موجبات رحمت خداوند متعال را فراهم کنیم.
پیامبر هم میگفتن که دعا میکردن که اللهم احرج حق ضعیفین، خدای من حق دو کس را بلای اصد زومینتیش طلب میکنم که بلای همون شخص ها حرام اعلان میکنم که روزی قیمت بلایشون دعواگرم. یکی همه که الیتیم و المرأتو، یکی کسی که حق یتیم میخره، حق یتیم پایمال میکنه و دیگرش بیوزن ها را به احترام میکنه. بیوزن ها را، بیوزن ها هم احتیاج به چی دارن؟ به اونها نفس دارن، اونها به نگهبانی احتیاج دارن. باید برادر صالح داشته باشد، اونا شوهرش بکوه بتاد، خودشون راحت میکنن، خطی زناشون میگردن، بعد اپا و خواهرانشون زینا که بعضیش هم میگردن، پروانه دارن. وظیفه داره ما، اگر خیامت جوابگر هستیم. حضرت پیامبر گفته که بلای دو طایفه من روز خیامت دعوا میکنم. هیچ پروری و حتی میگه که بلایشون این حقا را حرام که اگه که اگر کسی اینها را تجاوز کنه، این حقا را به جون نیاره، من روز خیامت بلایشون دعواگر هستم. پیامبر بلای کسی شکایت کنه، دعوا کنه، دیگه چی میشه به حالت؟ وای به حالت. برای خود خدا گفته سید در قرآن که محمد ما تو را یتیمی افتیم، پس چکانه که فا اما الیتیم فلا تقهر. بعد بالا یتیم هم تو چکانه که دو غب پیسه نکه، آنها را سیاست نکه، قدشون معاشرت معامله خوب بکن. همین خاطر وظیفه داریم. حتی حدیث پیامبر است که حضرت پیامبر میگوید ای بنده، آیا میخوای که تو همیشه قلب نرم باشد و همیشه حاجت خود برآورده شود؟ اصحاب گفتن البته ما میخواهیم پیامبر که قلب های ما نرم باشد، بکینه باشیم، حلیم و مهربان باشیم. گفت ومس رأس الیتیم، گفت یتیم از سرش دستمال کن و اطعم من طعامک، گو همون طعامی که میخری طعامش بته و یلبس من لباسک، از همون لباسی که خودت میپوشی لباس بپوشون یلین قلبک و تو درک حاجتک، گو قلبت نرم میشود، ملایم میشود و حاجتات خداوند میبرد. به شبه است این حدیث، حدیث های صحیح هستن. همین خود اسلام و این خاطر یتیم هیچ وقت انسان باید چی کنه؟ سرزنیش نکنه، مثل همون فرزندای خودمون احترام کنیم. وقتی کردیم انشاءالله اجرش هم میگیریم. حتی پیامبر گفتن انا و کافل الیتیم که هاتین، اشاره و الوسطی اشاره و صلوات الوسطا پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که ما و کفیل یتیم تربیتگر یتیم فر نداره او را کی تربیت میکند ای مقربوش پدر شای مادر شای عمک شای تاغا شای کدامی که نباشه ام یتیم میگه پروریش کنه ما و پروریش کننده یتیم با مثل دو انگشت اشاره تا به سبب الوسطا نیم سبابان هم چیلی که شهادت هم میگن وستاش چیلی که میانگی را میگن انا هم خیل کردن گفتن در جنت هنه این گناه نزدیک میدوریم وارد جنت میشه همین گناه گفتن قطیمه همین شخصی که یتیم و پروریش میکنه از همین نزدیکاش کسی که باشد او را ما چیکار میکنم روز قیامت این همین خیل قطیمه وارد دنگوش قدیم نزدیک وارد جنت میشه و پیامبر نزدیک شدن در خیلی مهنت در کار است. لیکن این آسانک روی آسان بسیار خانواده است این خیلی شخصی یتیم یافت می شود لیکن بسیار من از ظالم ها دوست می داریم ظالمی میکنیم در باشون کاری بسیارشون می فرمانیم حقشون هم می تیم لباسشون هم می خریم بسیار به ظلمی میکنیم ظلمی زیادی در باشون میکنیم وقتی ظلم کسی که در باب اینها میکنه او رحمت خدا بالای این طایفه است همه را پروردگار میتونه که چیکار کنه صغیر کنه یتیم کنه مسکین کنه فقیر کنه قادر است یکی اونها برای ما و شما امتحان هستند انسان در امتحان قرار گرفتگی همه انسان و در امتحان خداوند در دنیا و قیامت انسان باید سرفراز شود وصلی الله علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم
البته انا همین گونه دلهای احتیاجمند، دلهای یتیمان بی‌پرستار است که مهربانی و لطف و مرحمت را می‌خواهند. آفریدگار بزرگ کسی را دوستدار است که یتیم پرست بود. در همین رابطه سامانه خانواده چنین نوشته است: ما خوشبختانه در کشوری زندگی می‌کنیم که پر از یتیمخانه‌ها و شخصیت‌های یتیم پرور است. در این گونه یتیمخانه‌ها بی‌پرستاران با مهر و محبت بزرگ پروریده شده از افسردگی و غم در کنارند، درد بی‌کسی‌شان را احساس نمی‌کنند، علم می‌آموزند، محبت می‌بینند، خاطرشان بالیده می‌گردد. در همین راستا خود شخص رئیس جمهور نیز نمونه عبرت است که در همه جشن‌های تاریخی و عیدهای مردم پیش از همه از تربیت و تعلیم درست یتیمان و بی‌سرپرستان یاد کرده و از خانه‌های بی‌پرستاران کشور دیدن می‌کند، آنها را هوسمند می‌گرداند. ولی دوستان، همیشه جهد باید کرد که یتیمان را خوشنود سازیم. نباید گذاشت که بی‌پرستاری در فراق دوری والدین سوزد و افکار گردد. آنها را همیشه باید دستگیری نمود، یاری رسان، هوسمند گردانید تا انجام دوره نورسی برایش چون در زیر سایه درختان پربار لطف و مرحمت شخصیت‌های در کنار بوده خوب گذرد تا برابر طفلان با سرابان خوشحال باشند. همراه از این که ما را با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاس گذاریم. طبق معمول برنامه های گذشته و موضوعات مورد بحث در این گفتارها که اساساً پیرامون حمایه حقوق های یتیمان بود، باز هم امیدوار هستیم که همگی در امر رسیدگی و امور این قشر از جامعه کوتاهی نکنیم و انشالله رضایت خداوند متعال را کسب نماییم. بار دیگر سپاس و التماس دعا و خداحافظ از شما دوستان شنونده.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، تلاش ایران و تاجیکستان برای به 500 میلیون دلار رساندن میزان تجارت سالانه دو کشور و نرخ ارز در تاجیکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان افزایش 28% حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان فرهنگستان ملی علوم این کشور را امضا کرد. هدف از این اقدام حمایت از کارمندان این نهاد علمی و بهبود وضع اجتماعی آنها عنوان شده است. تاکید می شود که افزایش 28% حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان از ماه سپتامبر سال جاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر شریف رحیمزاده، وزیر قبلی رشد اقتصاد و تجارت، نماینده پیشین مجلس و مدیر فعلی پژوهشگاه اقتصاد و جمعیت فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، با استقبال از این اقدام گفت میانگین حقوق ماهانه کارمندان بلندپایه و معمولی این نهاد بین 700 تا 2200 سومانی میباشد که اکنون برنامه افزایش حقوق آنها برای بهبود وضع اجتماعی این افراد یاری خواهد رساند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت سهم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تجارت خارجی این کشور 61% می باشد. زوقی زوقی زاده در همایش اقتصادی سازمان همکاری شانگهای با موضوع تقویت تعامل در زمینه اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و نوآوری افزود، روسیه، چین، قزاقستان و ازبکستان به عنوان شریکان اصلی تجاری تاجیکستان مطرح می باشند. وی گفت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اکنون به مرکز جذب تجارت جهانی و فرایند مالی تبدیل شدن این سازمان کمک کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تاکید کرد که در سالهای اخیر این منطقه اگرچه به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه گسترش اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و نوآوری نائل شده، اما هنوز هم فرصت‌های زیادی استفاده نشده در این زمینه وجود دارد. بانک جهانی کاهش کسری بودجه حکومت تاجیکستان را برای سال جاری پیش بینی کرد. در گزارشی تازه بانک جهانی تاکید شده است که کسری بودجه حکومت تاجیکستان در سال جاری 2021 کاهش یافته است و به 2.6% از کل تولید ناخالص ملی این کشور خواهد رسید. کارشناسان بانک جهانی معتقدند که فشار برگرفته از پیامدهای گسترش بیماری کووید 19 بر بودجه حکومت تاجیکستان شدید میباشد، که خرج اضافه را برای بخش بهداشت و درمان این کشور در پی دارد. همچنین بخش انرژی و طرح‌های راه و نقلیات به دلیل افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان موجب خرج کردن منابع مالی بیشتر از بودجه حکومت می‌شود. پس از 4 سال محدودیت رفت و آمد ماشین‌های ترانزیتی تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان، اکنون دولت اشقاباد به ماشین‌های باری تاجیکستان اجازه داد که از این کشور حرکت کنند. چند قبل دولت ترکمنستان رسما اجازه دوباره حرکتی قطارهای باری تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان را صادر کرده بود. با این حال رانندگان تاجیک گفتند که دولت ترکمنستان شرط گذاشته است که هنگام حرکت کامیون‌های تاجیکستان از قلمرو این کشور تا خروج از مرز باید یک راننده ترکمنستانی نیز در کنار راننده تاجیک باشد. از سوی دیگر مقامات وزارت راه و نقلیه تاجیکستان تاکید کردند که ترکمنستان برای حرکت قطارهای تاجیکستان از قلمرو این کشور تخفیف 40% اعطا کرده است. از سال 2017 بدون هیچ توزیع دولت ترکمنستان برای حرکت کامیون‌ها و واگن‌های تاجیکستانی از قلمرو خود اجازه نمی‌داد و دلیل این اقدام نیز رسما اعلام نشده است. کارخانه های بخش صنایع سبوک تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی تکستیل لکپرام شهر مسکو شرکت کردند. وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان خبر داد که از 21 تا 24 سپتامبر سال جاری دستاورد های نوین صنایع سبوک تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی تکستیل لکپرام در شهر مسکو در معرض دید عموم قرار داده شد. در این نمایشگاه کارخانه های گلستانی دوشنبه، کاتا گلوبال، مهراور قرآن تپه، نساجی خودن، ناهید آرتکس، تاجتکس و وحدت تکستیل حضور داشتند. تاکید شده است که نمایشگاه بین المللی تکستیل لکپرام بزرگترین نمایشگاه تخصصی در قلمرو جامعه همسود به حساب میاد که شرکت کارخانه و مراکز تولیدی در آن زمینه معرفی محصولات وطنی را در بازارهای منطقه فراهم میسازد. گفته می شود در برابر کارخانه های تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی مسکو زیاده از 350 کارخانه و شرکت از 28 منطقه روسیه، همچنین کشورهای ارمنستان، بلاروس، اوکراین، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، هندوستان، پاکستان، چین، ترکیه، لیتوا، لهستان، آلمان، ایتالیا، نیدرلند و کره جنوبی و ژاپن شرکت کردند. دفتر نمایندگی بانک رشد آسیا در دوشنبه از تصویب برنامه همکاری راهبردی با تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025 خبر داد. هدف از این برنامه بهبود کیفیت رشد اقتصاد تاجیکستان، افزایش تولید محصولات داخلی و بالا بردن سطح زندگی مردم این کشور عنوان می شود. همچنین یاری به تاجیکستان برای خروج از بحران برگرفته از گسترش بیماری کووید 19، انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی این کشور به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مساعدت به رشد بخش‌های آموزش و پرورش و درمان بهداشت تاجیکستان از دیگر هدف‌های این برنامه میباشد. بانک رشد آسیا بزرگترین نهاد کمک کننده منطقه‌ای به اقتصاد تاجیکستان میباشد که از سال 1998 تا کنون 2 میلیارد و 200 میلیون دلار قرض به تاجیکستان پرداخت کرده است که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن رایگان میباشد. نشست مشترک بازرگانان تاجیکستان و روسیه اخیراً در شهر دوشنبه برگزار شد. در این همایش دورنمای گسترش روابط اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه در شرایط بحران بیماری کرونا مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش جمشید جمعه‌خان‌زاده و سرگئی کاتارین، رئیسان اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان و روسیه، نمایندگان وزارت‌های رشد اقتصاد و فعالان بخش خصوصی تاجیکستان و روسیه، همچنین مدیران شرکت‌های صنعتی و تجاری از مناطق مختلف روسیه درباره راه‌های گسترش واردات و صادرات دوجانبه بس و تبادل نظر کردند. رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه خواستار بهبود فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان شد. سرگئی کاتارین گفت تعداد زیادی از شرکت‌های میانه و خرد روسیه درباره قانون‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان اصلا اطلاع ندارند، زیرا طرف روسی معتقد است که برای ورود به تاجیکستان باید قوانین ثبت نام، صدور اجازه‌نامه کار و بازگشت سرمایه شرکت‌های روسی هم آسان‌سازی شود و هم تضمین داده شود. همچنین اگر شرکت‌های روسی می‌خواهند در تاجیکستان فعالیت تولیدی داشته باشند، باید برای آنها زیرساخت‌های مهم از جمله خطوط برق، گاز و آب در محل ساخت کارخانه‌ها وجود داشته باشد. البته اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان به طرف روسیه 118 طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع بافندگی، فراوری محصولات کشاورزی و معدن‌ها پیشنهاد کرده است که در دست بررسی است. به گفته کاتارین، تاجیکستان از ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی برخوردار می‌باشد که باید راه‌های انتقال با سرعت، بدون تلف و با کیفیت مطلوب این محصول به روسیه فراهم امتحان گردد. زیرا مسکو به گفته وی برای انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان از طریق راه آهن تخفیف 50% اعطا کرده است.
می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان اظهار امیدواری کرد تا یک سال آینده سقف مبادلات تجاری دو کشور به 500 میلیون یورو برسد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با اشاره به امضای 8 سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در جریان سفر اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان و تاثیر آن در روابط دو کشور نیز گفت حیات اقتصادی ایران و تاجیکستان مکمل همدیگر می باشد. اما اکنون به علت مشکلات مانند ترانزیت از ظرفیت های موجود برای مبادلات تجاری دو کشور به طور مطلوب استفاده نمی شود و اظهار امیدواری کرد که تا سال آینده سقف مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان به 500 میلیون یورو خواهد رسید. محمد تقی صابری در این زمینه گفت
حیات اقتصاد ایران و تاجیکستان مکمل هم دیگه است و متاسفانه در اون ظرفیتی که باید باشه الان نیست، بنا به مشکلاتی که وجود داشت و بعضن در بحث ترانزیت و عوامل دیگر. امیدواریم امضای این اسناد تا سال آینده ما بتونیم سقف مبادلات تو کشور را تا 500 میلیون یورو انشالله برسونیم. در بحث همکاری های اقتصادی همونطور که اشاره فرمودید، علاقمندی مردم تو کشور به استفاده از کالاهای همدیگر این عامل بسیار مهمی هستش. بسیاری از حوزه های فنی مهندسی، خدمات فنی مهندسی، مساله ساختمانی اقلامی هستن که صادر میشه در بحث صادرات غیر نفتی و از تاجیکستان هم بحث پنبه و آلومینیوم به ایران وارد میشه. برای عملیاتی شدن این یادداشت تفاهم‌ها وزرای محترم هماهنگی کردن، ما از ظرفیت کمیسیون مشترک استفاده می‌کنیم. مصوباتی که در کمیسیون مشترک و این اسناد حاصل شد به فوریت دو رئیس محترم جمهور مقرر فرمودن که وزرای زیره با هم نشست داشته باشن، رفت آمدها بین مسئولین بیشتر بشه، گروه های کاری تشکیل بشه برای عملیاتی شدن این اسناد که ما بتونیم تا سال آینده که سال اول اجرای این تفاهمات هست انشالله به نتیجه ملموسی برسیم. تسهیلاتی که برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی بر اثر امضای این اسناد حاصل میشه انشالله تأثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت. در بحث گردشگری که اشاره فرمودید، خب علاقمندی مردمان دو کشور به سفر به این دو کشور ایران و تاجیکستان و همچنین تمایل مردم عزیز تاجیکستان به کشورمان برای انجام گردشگری سلامت بسیار ظرفیت خوبی هستش که ما اگر بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم امیدواریم که در بحث گردشگری به یک تحول چشمگیری برسیم.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابراهیم ادهم از بزرگان شهر بلخ بود. یکی از علاقه های ابراهیم ادهم شکار آهو بود. روزی ابراهیم برای شکار آهو از منزل خارج و سوار بر اسب خود شد و راه صحرا در پیش گرفت. در صحرا آهویی را دید و اسب خود را با سرعت در پی آن آهو راند تا او را شکار کند. در حین تعقیب آهو ناگهان ندایی آمد: آیا ما تو را برای این کار آفریده ایم؟ ابراهیم ناگهان به خود آمد و گفت: نه، من برای این کار به وجود نیامدم. ابراهیم ادهم پس از آن از شکار آهو دست برداشت و راه بیابان در پیش گرفت. در راه خود چوپانی را دید و اسب و لباس و وسایل قیمتی خود را که همراه داشت به او فروخت و لباسی کهنه از او خرید و با مقداری پول که از فروش آن وسایل به دست آورده بود راه مکه را در پیش گرفت. ابراهیم ادهم پس از آن یکی از عارفان برجسته و مشهور شد. شقیق بلخی در ابتدا تاجر بود و به شهرهای مختلفی سفر می کرد. او تعریف می کند: در یکی از سفرهایم به چین رفته بودم. در آنجا راهبانی را دیدم که لباس سرخ به تن داشتند و موهای سر خود را تراشیده بودند و در بتخانه ها عبادت می کردند. روزی یکی از این راهبان نزد بتی رفت و در مقابلش سجده کرد و عبادت به جای آورد. من دلم به خاطر او سوخت و خواستم او را به راه راست هدایت و به دین اسلام دعوت کنم. نزد او رفتم و گفتم: آخر این بت بی جان برای تو چه می کند؟ به خدای یگانه ایمان بیاور که همه این جهان را آفریده و اختیار این جهان با اوست. آن راهب نگاهی به من کرد و گفت: این خدایی که از آن سخن میگویی آیا میتواند روزی همه را بدهد؟ من با اشتیاق گفتم: بله، خداوند روزی همه را در همه جا و به همه کس میرساند. آن مرد گفت: یعنی این خدا نمیتوانست روزی تو را در شهر خودت بدهد که تو این همه راه را به خودت هموار نکنی و این همه سختی نکشی و برای روزیت به اینجا نیایی؟ این حرف مثل پتکی بر سر من فرود آمد و من فهمیدم که در این سخن راهب حقیقتی نهفته است. از آن پس تجارت را رها کردم و قدم در راه عرفان نهادم. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
با شرکت شهرداران دوشنبه و نورسلطان در پایتخت قزاقستان مجسمه استاد رودکی پدر شعر فارسی نصف و کوچه به نام وی نامگذاری شد. رئیس جمهوری ازبکستان از پایان عملیات برچیدن مین در مرز مشترک این کشور با تاجیکستان خبر داد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از نزدیک شدن آمار واکسیناسیون کرونا به حد انصاب 70% جمعیت هدف خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. با شرکت شهردانان دوشنبه و نورسلطان در پایتخت قزاقستان مجسمه استاد ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی نصف و کوچه به نام وی نامگذاری شد. رستم امام علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سفر به قزاقستان با همراهی آلتای کلگینوف شهردار نورسلطان با افتتاح مجسمه استاد رودکی کوچه را نیز به نام پدر شعر فارسی نامگذاری کردند. قبلا نمایندگان شورای شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان با نصب مجسمه پدر شعر فارسی و گذاشتن کوچه به نام استاد رودکی در پایتخت این کشور موافقت کرده بودند. رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سفر رسمی خود به قزاقستان با قاسم جامد تاقایف رئیس جمهوری، مولان هاشمبایف رئیس مجلس سنت و آلتای کلگینوف شهردار نورسلطان دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. رئیس جمهوری ازبکستان از پایان عملیات برچیدن مین در مرز مشترک این کشور با تاجیکستان خبر داد. شوکت مرزایف این مطلب را در دیدار با مردم در چارچوب آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان اعلام کرد. شوکت مرزایف تاکید کرد که برای برچیدن مین‌های کاشته شده در مرز مشترک با تاجیکستان گروه‌های مهندسی دو کشور بیش از 1.5 سال تلاش به خرج دادند و نباید میان دو مردم دوست و برادر چنین مانعه وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که در سال‌های 2000 تا 2002 دولتی وقت ازبکستان براسته اسلام کریموف با بهانه پیشگیری از ورود مخالفان مسلح حکومت این کشور از تاجیکستان اقدام به کاشت مین در مرز مشترک با کشور همسایه کرد. اما در ماه مارس سال 2018 مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای برچیدن مین از مرز 1300 کیلومتری مشترک دو کشور به توافق رسیدند که اینک این برنامه اجرایی شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز حضورش در نیویورک با وزیران خارجه شماری از کشورها دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش کامران نجف ساده همکارمون از نیویورک جلب میکنیم.
در ملاقات با وزیر خارجه افریقای جنوبی قرار شد دو طرف روی فعالیت‌های مشترک معدنی و گردشگری انرژی بیشتری بگذارند. امیر عبداللهیان با پرتغالی‌ها بر سر گسترش همکاری‌های علمی فرهنگی حرف زد. سوئدی‌ها پیشنهاد تشکیل کمیته سیاسی مشترک در تهران داشتند. وزیر خارجه ایران برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور را کمکی به ارتقای مراودات تجاری خواند، مخصوصاً برای بخش خصوصی. در هتل محل اقامتش با وزیر خارجه بلژیک هم دیدار کرد. وزیر خارجه فرانسه عبداللهیان را به پاریس دعوت کرده. آنها اینجا در این اتاق درباره افغانستان هم صحبت کردند، اما محور بیشتر بحث‌ها درباره زمان بازگشت ایران به مذاکرات وین بود.
دنبال زمان بازگشت ایران به میز مذاکرات هی بگن این که شما میگید که به زودی، این به زودی و این واژه سون یعنی کی؟ یعنی چند ساعت، چند روز، چند هفته، چند
واقعا یعنی کی؟
به زودی یعنی این که به محض این که بررسی های ما کامل بشه ما این اقدام رو انجام خواهیم داد. من البته به طرف های اروپایی میگم که شما فراموش نکنید بعضیاتون راجع به SPB، راجع به اینستکس هی گفتید ظرف چند ماه آینده به زودی این اتفاق انجام میشه. تفاوت به زودی ایرانی با به زودی غربی خیلی زیاده. به زودی از نظر ما یعنی واقعا در اولین فرصتی که بررسی همون تکمیل بشه، ولی مهم اینه که ما اراده بازگشت به مذاکره داریم، اما مذاکره جدی و مذاکره تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران.
در این چند روز البته زمزمه‌هایی از مذاکرات ایران و عربستان شنیده می‌شود.
ما هم در سطح منطقه‌ای هم با عربستان سعودی گفتگوهایی رو داریم که امیدوار هستم که در آینده نزدیک به نتایج مطلوبی برسه و بتونیم جزئیاتش رو اعلام کنیم.
مذاکراتی که گویا هنوز برای ارائه جزئیات آن زود است.
وزیر خارجه ایران پیش از بازگشت به تهران تا ساعتی دیگه دیدار داره با وزیر خارجه الجزایر و عراق و بعد هم ملاقاتی خواهد داشت با برخی از اعضای دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن که به نیویورک اومدند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وکیل مدافع عزت‌امان، مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه اعلام کرد که با پرداخت مبلغ 630,000 روبل روسی با شکایت کنندگان از وی امکان آزادی موکلش فراهم می‌گردد. قبلا 12 نفر از ساکنان تاجیکستان اعلام کرده بودند که در سالهای 2014 تا 2020 عزت امان از آنها برای کمک به آزادی بستگانشان در روسیه این مبلغ را دریافت کرده، اما عملا کاری برای آنها انجام نداده است. با این حال سید برهان شریف و وکیل مدافع عزت امان اخیرا گفت که بخش عمده این مبلغ مورد نظر شکایت کنندگان پرداخت شده و روزهای نزدیک درخواستی عوفی مکلش را رسمن مطرح خواهد کرد. در ماه مارس سال جاری دادگاه شهر مسکو پایتخت روسیه با صدور حکم گذرنامه تابعیت روسیه عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی این کشور مربوط به نقض قانونهای کار و زندگی به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. وی از سال 1996 با دریافت تابعیت روسی در این کشور کار و زندگی میکرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز در ماه مارس اعلام کرده بود که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری پرونده قضایی تشکیل و وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شده است. بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان با اما و اگرهای زیادی همراه شده است. یک هفته از بازگشایی مکتب‌های پسرانه از کلاس 6 تا 12 در افغانستان می‌گذرد و دانش آموزان پسر تحصیلات خود را آغاز کردند. اما با روی کار آمدنی گروه طالبان در افغانستان دختران دانش آموز از کلاس 6 تا 12 هنوز اجازه رفتن به مکتب ها و ادامه تحصیل را ندارند. در این زمینه گزارشی بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل می‌شنویم.
یک هفته ای از بازگشایی مدارس دانش آموزان پسر کلاس ششم تا دوازدهم در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد. اما طالبان هنوز برای دختران در این مقطع آموزشی اجازه رفتن به مدارس را ندادند.
فعلا اصلا معلوم نیست که میتونن درس بخوانن یا نخوانن.
موضوعی که این روزها باعث نگرانی خانواده ها شده است.
باید تحصیل دخترها تحصیل کنند، چون ما با دکتر زن نیاز داریم، با پلیس زن نیاز داریم.
تا ما از انسان های زن و مرد خلاق برای وطنش نسازیم، ممکن نیست که ما از حالت فلکت بری که فعلا قرار داریم نجات پیدا کرده باشیم.
طالبان همچنان میگویند مدارس دختران به زودی بازگشایی خواهد شد. البته طالبان مشکلی با شروع کلاس دختران تا کلاس ششم نداشتند. اما و اگرها درباره بازگشایی آموزشگاهی دخترانه، در حالی است که بسیار از مدارس پسرانه هم که بازگشایی شدند از جمله مدارس دولتی از کمبود امکانات رنج میبرند. اینجا یک آموزشگاه پسرانه در مرکز شهر کابل است. این دانش آموزان که امسال پس از اتمام کلاس دوازدهم در آزمون دانشگاه شرکت میکنند، همه این 12 سال را نه بر روی میز و صندلی بلکه بر روی این فرش ها نشسته و درس خوانده اند.
میز چوکی داشته باشیم که دور دور بشینیم خوب است بر ما. زمستان رو تیر میشه استاد. سپری
میشه.
ها بخیر.
درس خصوصی میخونیم، مگم کتاب نیست. اگه یک کتاب 3 نفر باید ما از یک کتاب یک سینفی ما میاره در وسط میمانیم، ما باید 3 نفر از درس بخونیم.
کشور افغانستان در سال تحصیلی جاری 9.5 میلیون دانش آموز دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل هم‌اکنون 4.200.000 کودک در افغانستان از رفتن به مدرسه محرومند که بیش از نیمی از این رقم دختران هستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طرز زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه استاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به نزدیک شدن آمار واکسیناسیون کرونا به حد نصاب 70% جمعیت هدف در ایران افزود امروز به نقطه رسیدیم که به جای به کارگیری محدودیت های جدید باید درباره رفع محدودیت ها برنامه ریزی و تصمیم گیری کنیم، اما باید مراقب باشیم که در اجرای دقیق مقررات بهداشتی سستی ایجاد نشود. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به هفته دفاع مقدس و همچنین تسلیت اربعین حسینی گفت رمزی عبور از مشکلات کشور برخورداری از روحی وسیجی و جهادی و همان روحیه است که دفاع مقدس را اداره و آن روزهای سخت را به روزهای روشن پیروزی تبدیل کرد و اضافه کرد با تلاش های ارزشمند انجام شده برای واکسینه کردن سراسری به 50 میلیون رسیدیم و لازم است برای کسب و کارها مطابق شرایط جدید برنامه ریزی شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دامه با تاکید بر ضرورت کنترل دقیق ورود و خروج افراد از کشور گفت افرادی که در این کنترل ها مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا باشند حتما باید قرنطینه شوند. یک فعال مدنی افغانستان از تشکیل حکومتی طالبان در کابل انتقاد میکند و آن را بدون حضور زنان ناقض و محکوم به شکست میداند. این فعال مدنی که یک خانم است و با نام مستعار شبنم ابراهیمی در رابطه با اعلام کابینه حکومت طالبان و تکمیل شدن این حکومت در کابل بدون حضور زنان با خبرنگار ما صحبت میکرد. کابینه اعلام شده از سوی امارت اسلامی طالبان را برای مردم افغانستان به ویژه زنان غیر قابل قبول عنوان کرد. خانم ابراهیمی در مصاحبه با خبرنگار ما در همین خصوص توضیحات داده است که اکنون سخنان ایشان را میشنویم.
متاسفانه کابینه را که گروه طالبان اعلام کردن تنها بر منی بلکه برای بسیاری از شهروندان افغانستان قابل قبول نیست. کابینه است که فقط خودشان هستند، افراد خودشان جابجا شدند و هیچ یک از کادرهای افغانستان در این کابینه شامل نیست و به ویژه کابینهشان کاملا مردانه است و هیچ زن در هیچ یک از بخش‌های کابینهشان تا هنوز دیده نشده و فکر کنم که در آینده هم شاید اینا این تصمیم و وضعی نداشته باشند که زنها رو در کابینهشان نقش بتن و به میخاطر کابینه طالبان برای هیچ یک از مردم افغانستان قابل قبول نیست. خب اما تو که همگی ما میدانیم زنان نصف پیکر جامعه را تشکیل میتن و در افغانستان هم 50% نفوس کشور زنان تشکیل دادن، بی توجهی به نقش زنان میتونه بسیار پیامدهای منفی داشته باشه. ای که طالبا به نقش زنان توجه ندارن در دراز مدت میتونه باعث ازی شود که حکومتشان از بین بره، چون اگر ما نصف جامعه را فلج میکنیم پس نصف دیگه جامعه هم نمیتونه کار بکنه. مثلا اگر مثال ساده بیاریم، ما دو دست داریم، اگر یک دست خود را قطع کنیم با یک دست دیگه خود چطور میتونیم کار بکنیم؟ طبعا اگر کارم بکنیم با مشکلات زیاد روبرو میشیم. خب نقش زنان هم در اجتماع همین گونه است، و وقتی که در یک حکومت، در یک جامعه، در یک دولت زنان نقش نداشته باشن، خب او جامعه هم فلج است، حکومت هم فلج است و نمیتونه کارهای خود را به درستی انجام بده و یا هم او حکومت پایدار نمیمانه. و این خاطر ای که طالبا به نقش زنان بی‌توجهی میکنن، در آینده میتونه نتایج زیانبار را برای طالبا ایجاد بکنه. خب همونطور که همگی ما میدانیم، از حکومت طالبا تا کنون یک ماه بیشتر میگذره، ولی متاسفانه روش را که طالبا در پیش گرفتن برای هیچ یک از شهروندان افغانستان قابل قبول نیست، و بخصوص برای زنها و هیچ کس قابل قبول نیست، و این روششان متاسفانه میتونه باعث از شده که نظامشان تا کوتاه مدت از هم بپاشه و با این روش که دارن نمیتونن بقای حکومتشان را حفظ کنن. به این که طالبا چرا نمیخواین زنان در حکومتشان سهم داشته باشن و یا شامل حکومتشان شبه، خب بسیار واضح است. این که تعریف زن در ذهنیت طالبانی در چند نقطه خلاصه میشه. طالبا از زن این تصور دارن که زنان باید فرزند به دنیا بیارن، فرزندان خود تربیت کنن، برای شوهر و فرزندان خود نان پخته کنن، لباسشویی کنن و نیازهای جنسی شوهر خود را پوره بسازن، و این ذهنیت نمیتونه زن را تصور کنه که دانش بیاموزه، مهارت حاصل کنه، نقش اجتماعی داشته باشه یا فعالیت‌های اقتصادی انجام بده، یا ای که بتونه زنها به سیاست وارد شود و در سرنوشت خود و همنسلهای خود سهم بگیره. قائل شدن چنین نقش برای زن از سوی طالبا انگام امکان پذیر میشه که طالبا برای شخصیت حقیقی و حقوقی مستقل زنان رسمیت بتن، و ای برای طالبان غیر قابل قبول است.
این در حال است که پس از اعلام حکومت سرپرست و اعضای آن از سوی امارت اسلامی افغانستان، بسیار از مردم این کشور به خصوص کارشناسان مسائل سیاسی و حتی شخصیت‌های مطرح جهان حکومت طالبان را همه شمول ندانسته و از آن انتقاد کرده بودند، در حالی که گروه طالبان پیش از آن همواره تأکید داشتند که در تلاشند تا یک حکومت سرپرست همه شمول که بتواند مورد رضایت ملت افغانستان و جناح‌های سیاسی مختلف باشد را به وجود بیاورند. اما به باور شهروندان افغانستان، نه تنها گروه طالبان موفق به ایجاد حکومت فراگیر نشدند، حتی حضور زنان در حکومت را نیز تحمل نتوانسته، وزارت امور زنان که در دوره جمهوریت ایجاد شده بود را منحل کردند، که این مسئله انتقادات شدید جامعه زنان در افغانستان را نیز در پی داشته است.
کسب و کار پایک موتورهای انتقال غذا در یک سال اخیر به علت گسترش بحران ویروس کرونا در کشورهای جنوب شرقی آسیا رونق چشمگیر به خود گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش اسماعیل پورحاجی خبرنگار صدا سیما از کوالالامپور مالزی.
پیک موتوری ها در دوران همه‌گیری کرونا حالا بیشتر از یک ساله که صاحبان رستوران ها رو با فروش غذا به صورت بیرون بر و تحویل در به منازل از ورشکستگی حتمی نجات دادن و کسب و کار خودشون رو هم سکه کردن.
الحمدلله رزقی له الله بگی.
خدا رو شکر هم کار و کاسبی ما خوبه و هم رستوران ها.
پیک موتوری ها واقعا رستوران ها رو سرپا نگه داشتن.
شرایطی که ارزش کار پیک موتوری ها رو با افزایش چند برابری سفارش های غذا نسبت به دو سال اخیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا دو چندان کرده.
رستوران ها برای جذب پیک موتوری ها این روزا واقعا با هم در رقابت هستند.
در هفته با 5 رستوران کار میکنیم. بازار کاری ساده و پر رونق برای جوانانی فعال و قانع که با استفاده از نرم افزارهای جدید گوشی‌های همراه هم حرفه‌ای‌تر شده.
با این موتورسیکلت و به کمک نرم افزار به سرعت کار تحویل غذا را انجام میدم
و هم با تنوع و تحویل به موقع غذاها و کسب رضایت مشتری وسعت بیشتری یافته.
مردم ترجیح میدن غذا رو سفارش بدن و در منزل میل کنن.
سفارش غذاهای اینترنتی که بر اساس نتایج یک نظرسنجی در 10 کشور جنوب شرق آسیا ظرف یک سال اخیر بیش از 30% افزایش یافته، حالا به یک عادت عمومی تبدیل شده که به اعتقاد کارشناسان در دوران پسا کرونا هم ادامه پیدا میکنه.
حجم بالای خریدهای اینترنتی بر اساس برآورد و پیشبینی یک مؤسسه بین‌المللی تا سال 2025 میلادی با رشدی 3 برابری ارزش تراکنش‌های مالی در منطقه جنوب شرق آسیا رو به بیش از 28 میلیارد دلار افزایش میده. اسماعیل بوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رو با نگاهی به دو خبری ورزشی پی می‌گیریم. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتسال 2021 در کشور لیتوانی، تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه 9-8 در مقابل تیم ملی فوتسال ازبکستان به پیروزی رسید. تیم ملی فوتسال ایران در دیدار بعدی خود با مسابقه تیم فوتسال قزاقستان خواهد رفت. گزارش امیر هوشنگ دانایی، خبرنگار صدا و سیما از ویلنیوس لیتوانی، در مصاحبه با بهادر احمد و سرمربی تیم ملی فوتسال ازبکستان، سید احمد عباسی بازیکن فوتسال و زننده دو گل و تیم ازبکستان، محمدی ناظم الشریعه سرمربی تیم فوتسال ایران و ابوالفضل کریمیان سرپرست تیم ملی فوتسال ایران را میشنویم.
تیم ملی فوتسال ایران در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتسال 2021 لیتوانی در مرحله 1/8 نهایی توانست با نتیجه پرگل 9-8 تیم ملی ازبکستان را شکست دهد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کند.
ما امروز بازی بسیار خوبی مقابل تیم فوتسال ایران انجام دادیم و تیم ازبکستان همه تلاش خود را به کار بست، اما با اختلاف 1 گل باختیم. تیم ایران بازی بسیار حساب شده ای را به نمایش گذاشت و از قدرت بدنی، سرعت و حرکت های مدیریت شده برخوردار بود.
علی اصغر حسنزاده، سعید احمد عباسی، مهدی جاوید، فرهاد توکلی و محسن اولاد قبار زننده های گل برای ایران بودند.
بازی سختی بود. ما بازی خوب شروع کردیم، با گل شروع کردیم، اختلاف پیدا کردیم، اما خوب رو اشتباهات فردی گل خوردیم و هی بازی جبران کردیم، رسیدیم و گل بیشتری زدیم، اما آخر بازی یه مقداری اشتباهات فردی ازتمون کرد. اما خب ما ایرانیم و میدونستیم که ازبکستان رو میبریم، فقط باید یه مقداری بچه‌ها بیشتر به خود باوری برسن و تیم بودنمون رو تو مراحل بعد نشون بدن.
این 30th برد تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات رسمی مقابل تیم ملی ازبکستان بود.
من تبریک میگم بازیکنام به ملت ایران به خاطر بازی هوشمندانه خوبی که انجام دادن. خب یه مقدار آخر بازی به نظرم یه مقدار شل کردن بچه‌ها، و الا با تمرکز خوبی داشتن بازی می‌کردن، اون چیزی که می‌خواستیم مخصوصا تو نیمه دوم اجرا کردن، خیلی خیلی خوب بود، بیشتر از تیم حریف که تیم دونده است بازی کردن. این نکته مثبتی است. ان شاءالله فکر کنم گرچه خیلی نزدیک بود ولی بازی بسیار زیبایی بود.
خب به هر صورت بازی رو ملاحظه کردیم، بازی پرفشاری بود در مرحله حذفی، به هر صورت یه تیم باید حذف بشه و شرط خاص خودش رو داره. ما وارد 8 تیم نهایی شدیم.
رقابت بعدی تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/4 نهایی مقابل تیم قزاقستان روز دوشنبه 5 مهر در شهر کانوس برگزار خواهد شد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لیتوانی، ویلنوس.
و ایمان رمضانپور، باکسر جوان تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، توانست نخستین مدال ارزشمند ورزش باکس ایران در یک میدان معتبر جهانی را کسب کند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سعید علی دارابی از مسکو.
58مین دوره مسابقات جهانی بوکس نظامیان موسوم به سیزم
با حضور 420 بوکسور از 44 کشور صاحب نام در این ورزش پرهیجان، در حالی به روز پایانی رسید که ایمان رمضان‌پور بوکسور پرقدرت تیم نیروهای مسلح ایران در وزن به علاوه 91 کیلوگرم توانست نخستین بار در تاریخ ورزش بوکس کشورمان یک مدال ارزشمند از این میدان معتبر جهانی سیل کند.
برای اولین بار بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اولین مدالی که در بوکس چه در سطح ملی و چه در سطح ارتش در تورنمنت جهانی و بین المللی به فرض مثال کسب شده، که من اینو واقعا تبریک عرض میکنم به ایمان عزیز.
من به مدال برنز قانع نبودم، من 100% طلا میخواستم که دل مردم رو شاد کنم. حالا واقعیت نمیدونم چی بگم، نذاشتن که من به فینال برسم مدال طلا رو بگیرم.
تیم بوکس نیروهای مسلح کشورمان با 8 بوکسور جوان برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب حضور در یک میدان بزرگ بین المللی را تجربه کرد تا زمینه ای برای افتخار آفرینی های بعدی در میادین جهانی باشد.
الان هفته دفاع مقدسه و این عزیزی که اینجا هست سرباز وطن هست. الان اینجا به عنوان سربازیه که پرچم ایران رو بالا میبره و وقتی برگرده مدافع حریم ولایت و مدافع امنیت کشور هست. افتخار میکنم و این مدال رو به همه رزمندگان اسلام، ارتش، سپاه، ناجا، بسیج مستضعفین و به ویژه مقام معظم رهبری هدیه میکنیم، تقدیم میکنیم. انشالله که شیرینیش به کام همه مبارک باشه. انشالله
کسب یک مدال برنز ارزشمند از این میدان بزرگ جهانی و به دست آوردن رتبه هفتم از بین 44 کشور حاضر در این مسابقات شروع خوبی برای بوکس جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بوکسورهای غیور نیروهای مسلح ایران بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیری سیاسی این ساعت که به موضوع مخالفت چین با یک جانب گرایی امریکا در سطح بین المللی اختصاص دارد. چین مقابله با یک جانبه گرایی در سطح بین المللی را اولویت سیاست خارجی خود اعلام کرد. جانگ جون نماینده چین در سازمان ملل متحد با اعلام این سیاست، راهکار مقابله با یک جانبه گرایی را افزایش همبستگی و همکاری در چارچوب سازمان ملل متحد عنوان کرد. موضوع همکاری های بین المللی برای مقابله با یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی اتحاد شوروی وقت از سوی کشورهای مستقل به خصوص جمهوری اسلامی ایران مطرح و پیگیری شد. در آن زمان آمریکا مدعی جهانی یک قطبی برابری کاخ سفید بود، اما کشورهای مستقل با رد این ادعای واشنگتن بر چند جانبه گرایی و تقویت همکاری های بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به ادعاهای یک جانبه گرایانه آمریکا تاکید دارند. در این چارچوب نه تنها منشور سازمان ملل متحد که چین نیز بر آن تاکید دارد میتواند به عنوان راهکار اصولی چند جانبه گرایی را ساماندهی کند، بلکه کشورهای مستقل نیز حل مشکلات جهانی را تنها در چارچوب منطقه گرایی میدانند و بر آن همواره تاکید دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران با استاد روابط بین الملل چند جانبه گرایی را تنها پاسخ مناسب به بحران‌های شدید جهانی عنوان می‌کند. بر این باور است که سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای می‌توانند فرصت مناسب را برای بالا بردن و تقویت سقف همکاری‌ها و مشارکت جهانی فراهم کنند. این بدان معناست سازمان همکاری شانگهای که چین و جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای آن هستند، به عنوان یکی از معتبرترین سازمان‌های منطقه‌ای می‌تواند پیشران همکاری های منطقه‌ای و همگرایی بیش از پیش اعضا با دیگر سازمان های منطقه‌ای همچون ایکا و سارک در جنوب آسیا باشد. با رشد قدرت های منطقه‌ای در زمینه های مختلف اقتصادی و نظامی، اکنون جهان شاهد زوال پیشمونی و یک جانبه گرایی آمریکا می باشد و عملا این روند به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آغاز شده است. آنها معتقدند که کشورهای قدرتمند جهان با همگرایی و تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه می توانند قدم های مهم و تاثیرگذار را برای استقرار صلح صلح و امنیت پایدار در جهان بردارند. در این زمینه سرگئی بابورین تحلیلگری بلندپایه مسائل بین المللی در روسیه به این باور است یکی از زمینه‌های مهم همگرایی منطقه‌ای و جهانی استفاده از ظرفیت‌های داخلی بخصوص در بخش اقتصاد است که می‌تواند ضمن کاستن از وابستگی کشورها زمینه‌های تقویت همگرایی منطقه‌ای بین آنها را بیش از پیش فراهم سازد. به هر حال چین که کوشش می‌کند خود را به عنوان کشوری پیشرفت و در مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا در چارچوب منشور سازمان ملل متحد معرفی نماید، قطعاً گفتمان عامه‌پسند و فراگیر در سطح منطقه‌ای بین‌المللی را پیگیری می‌کند، زیرا ارزش و اهمیت این گفتمان زمان بیشتر خواهد شد کشورهای مدعی همه‌جانبه‌گرایی از آن حمایت و در جهت اجرایی کردن این سیاست قدم‌های عملی بردارند. تقویت همکاری‌های واقعی چین بر اساس منافع دو جانبه و چند جانبه با کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند و عمل به عهده‌داری‌های پکن در بخش‌های مختلف بخصوص تجاری و مالی تنها می‌تواند راه‌آزمایی مناسب برای اجرایی شدن گفتمان چند جانبه‌گرایی چین در عرصه بین‌المللی باشد، بلکه می‌تواند امیدواری‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را برای تقویت صلح و امنیت پایدار با مشارکت همگانی کشورها بیش از پیش افزایش دهد. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. با شرکت شهردانان دوشنبه و نورسلطان در پایتخت قزاقستان مجسمه استاد ابوالله رودکی پدر شعر فارسی نصب و کوچه به نام وی نامگذاری شد. رئیس جمهوری ازبکستان از پایان عملیات برچیدن ماین در مرز مشترک این کشور با تاجیکستان خبر داد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از نزدیک شدن آمار واکسیناسیون کرونا در ایران و حد نصاب 70% جمعیت هدف خبر داد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت؟ پیوسته نشسته این در حسرت آن، در آمده مزود می باید رفت. یکی گورو یکی تام می کند باز، یکی دیوار زندان می کند باز، یکی دل می کند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام می کند باز، یکی دل می کند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام می کند باز. مستی و می خانه شینی، زمین را گاه دری پا نبینی، زمین گاه ها از آن جنبت که گوید، کنی مدان که در روی زمینی. یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز، یکی دل میکند از اشقیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز. جهان را به ما میراث دادن، فضای را پی پرواز دادن، شما را مادران دادن درود، زمین را همچو پاینداز دادن، یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگر جان میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگر جان میکند باز. زمین آسمان با هم نآید، در عالم آدمی بیغم نآید، شبه از گریه باران شنیدم، که هرگز دیده بینم نآید، یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگر جام میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگر جام میکند.